ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. حجم آب سد کرخه به 1/5 خود کاهش یافت. انفجار و آتش‌سوزی بزرگی در یک مخزن سوخت در اوکراین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. و مسکو آغاز تئاتر نفت ایران با کالاهای روسی را تکذیب کرد. مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه از کاهش حجم آب در این سد خبر داده و گفته است حجم آب ورودی به دریاچه سد از 5 میلیارد متر مکعب در سال به حدود 1 میلیارد متر مکعب رسیده است. به گفته فریدون صالحی، همزمان با کاهش حجم آب، نیاز آبی مناطق پایین دست سد کرخه چند برابر شده و اکنون این سد آب مورد نیاز 160 هزار هکتار از اراضی پایین دست و 400 روستا را تامین می‌کند. سد کرخه بزرگترین سد خاکی ایران و خاورمیانه به شمار می‌آید و عملیات اجرایی آن به نوشته خبرگزاری ایرنا در سال 1180 به پایان رسید. نیروگاه سد کرخه حدود 3 سال پیش به دلیل کمبود حجم آب تعطیل شد و اکنون برقی در این نیروگاه تولید نمی شود. صبح سه‌شنبه انفجار بزرگی در یک مخزن سوخت در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین و به دنبال آن بروز آتش سوزی گسترده چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته منابع رسمی اوکراین، بیشتر قربانیان این حادثه ماموران آتش نشانی بودند و دست کم 6 تن به دلیل سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شدند. هنوز علت انفجار از طرف مقامات اوکراینی اعلام نشده است. مقامات روسیه گزارش‌های منتشر شده درباره آغاز تئاتر نفت ایران با کالای ساخت روسیه را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی روسیه تاکید کرده است که برای اجرای تفاهم‌نامه گسترش روابط تجاری میان دو کشور هنوز زود است. روز گذشته خبرگزاری ریانوفسکی به نقل از یک مقام سازمان امنیت غذایی روسیه از ارسال 100 هزار تن گندم به ایران خبر داده بود که ساعتی بعد این خبر تکذیب شد. خبرگزاری فارس هم روز یکشنبه به نقل از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اعلام کرده بود که صادرات نفت ایران به روسیه از هفته جاری آغاز خواهد شد، اما این خبر هم هنوز از طرف وزارت نفت جمهوری اسلامی تایید نشده است. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران بازداشت شده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین محسنی ژی با اعلام اینکه حمید بقایی روز دوشنبه بازداشت شده به خبرنگاران گفت بازپرس پرونده معاون رئیس جمهور سابق او را احضار و بازداشت کرده. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه که خبر بازداشت حمید بقایی معاون رئیس جمهوری سابق ایران را اعلام کرد گفت که از بیان جزئیات اتهامات او معذور است. حمید بقایی پس از محمد رضا رحیمی دومین معاون محمود احمدی نژاد است که بازداشت می شود. در سال 90 و پس از بازداشت رؤسای مناطق آزاد اروند و ارس و نیز رئیس موزه ملی ایران که از آنان به عنوان افراد نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی نام برده می شد، شایعه احتمال بازداشت این دو سیاستمدار نزدیک به محمود احمدی نژاد نیز به اتهام تخلفات مالی مطرح شده بود. این در حالی بود که محمود احمدی نژاد در واکنش به این شایعه دولتش را خط قرمز خود خواند و گفت که اگر بخواهند به آن دست درازی کنند دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم. حمید بقایی در دولت دوم محمود احمدی نژاد پس از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد. او در دولت اول محمود احمدی نژاد قائم مقام این سازمان بود. حمید بقایی پس از مدتی به سمت معاون اجرایی رئیس جمهور و همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد. در سالهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مقامهای دولت حسن روحانی حمید بقایی را به تخلفات مالی متهم کردند. در سال 90 احمد توکلی از نمایندگان مجلس در گزارشی گفت که حمید بقایی برای واگذاری یک پروژه 450 میلیارد تومانی به یک شرکت خصوصی تلاش کرده و در آن دست داشته است. همچنین اکبر ترکان رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران در خرداد سال گذشته حمید بقایی را متهم کرد که 3 ساختمان دولتی را به نرخ بسیار نازل به مؤسسه تحت نظارت خود اجاره داده است. آقای ترکان پیش از آن نیز گفته بود که در روز تحلیف حسن روحانی 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی نژاد واریز شده است. پس از این اتهام حمید بقایی اعلام کرد که مبلغ مورد اشاره اکبر ترکان به حساب دولت بازگردانده شده است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که حزب و اکثریت پارلمانی را در جریان انتخابات اخیر از دست داد، از احزاب این کشور خواسته مسئولانه عمل کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان روز 18 خرداد ماه در بیانیه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری صادر شد گفت هیچ حزبی نمیتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. آزادی اسدی در همین زمینه با عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و آگاه به مسائل ترکیه گفتگو کرده.
حکومت حزب حاکم آقای اردوغان گفته که انتخابات زودرس نخواهد شد. این مهمه. حزب سوسیال دموکرات جمهوری خلق که دومین حزب بزرگ فعلا پارلمان هست گفته که به غیر از حزب حاکم سه حزب دیگر باید ائتلاف درست کنن. حزب اصطلاح کردها، اکثریتشون کردها، حزب وحدت اتحاد خلقای ترکیه گفته که آمادن، حتی گفته که امروز ترکیه بدون حکومت نمیماند و اگر کسی نباشد ما آماده ایم حکومت رو تشکیل بدیم. تنها کسی که نظر تا حالا منفی داده به هر گونه ائتلاف حکومت ناسیونالیست های MHP هست. گفتن که ما در بهترین حالت میتونیم یک حزب اپوزیسیون خیلی صادقی باشیم.
به نظر شما کدوم حزب برای ائتلاف به مسلک و خط سیاسی و روش آقای اردوغان نزدیکتر هست؟
احتمالاً تمایلش اینه که حزب حاکم، حزبی که تا دیروز آقای اردوغان رئیسش بود، احتمالاً با یکی از سه حزب دیگر که احتمالاً ترجیح آقای اردوغان ظاهراً حزب ناسیونالیست هست، ولی بعضی ها حتی میگن که احتمالاً حزب اتحاد خلقهای ترکیه، یعنی حزب بیشتر کردها هم ممکنه این ائتلاف حداقل آقای اردوغان بخواد که اینو تشکیل بده. غیر منطقی هم نیست، چون که تا حالا آقای اردوغان در صدر حزب عدالت و توسعه با PKK و با همین HDP یعنی حزب کردها مذاکرات صلح و راه حل مسالمت آمیز مسئله کردها، طوری که در ترکیه میگن، رو جستجو کردم و برنامه ریزی کردم. اگرچه آقای اردوغان و حزب ایشون دو سه ماه اخیر البته ظاهرن از این توافق‌هایی که شده بود دوری جسته، ولی شاید هم نزدیکی دوباره بین این دو وجود بیاد، بین حزب کردها و حزب طرفدار آقای اردوغان، تا اینکه مسئله کردها حل بشه. منتها یک مشکلی که هست، حزب به اصطلاح کردها اصولا فقط به مسائل کردها توجه نمی کنه، بلکه خودش هم میگه با همین خط و تبلیغات هم رأی زیاد گرفت که من حزب تمام ترکیه هستم، حزب تمام ترکا و کردها و علوی ها و سنی ها و غیره هستم و نه فقط کردها.
بنابراین چه جایگاهی داره آقای جوادی این حزب بین بقیه مردم غیر از کردها؟
میدونید، ولی با وجود این حزب هنوز هم که هنوزه اساسا عبارت از کردها، از طوری که در انتخابات دیدیم برخلاف گذشته در مناطقی که کردها بیشتر متمرکز هستن، در انتخابات های گذشته همیشه حزب عدالت و توسعه اکثریت رو می آورد نسبت به کردها، ولی حالا در این انتخابات بیشترش رو حزب اتحاد خلقهای ترکی، یعنی همین حزب کردها، به دست آورد. در استانبول که کردها خیلی زیاد هستن این حزب بسیار موفق بود. بنابراین یعنی دیده میشه که این حزب موفقیت های زیادی گرفته، به علاوه احتمال میره 3-4% از رأی هایی که آورده مربوط به ترک هایی هست که شاید هم اصلا موافق این حزب نیستن، ولی فقط به خاطر جلوگیری از ادامه تحکیم حاکمیت آقای اردوغان به این حزب رأی دادن.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
هفت کشور قدرتمند صنعتی جهان موسوم به گروه هفت شامل آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن بعد از ظهر روز دوشنبه به گردهمایی دو روزه خود در آلمان پایان دادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میزبان این همایش گفت شرکت کنندگان در این اجلاس بر لزوم تشدید تحریم‌ها علیه روسیه تاکید کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
سران کشورهای قدرتمند صنعتی جهان در 41مین همایش خود در کاخ الماو واقع در دامنه کوههای آلپ در ایالت جنوبی آلمان بایرن پس از دو روز گفتگو و تبادل نظر پیرامون اقتصاد و سیاست جهانی، اوضاع در مناطق بحرانی دنیا از جمله جنگ داخلی در سوریه و اوضاع نارام در عراق، لیبی و اوکراین و همچنین پیکار علیه تروریسم جهانی به کار خود پایان داد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میزبان این همایش در یک نشست خبری به جزئیات برخی از مسائلی که در گرد همایی جی 7 گذشت اشاره کرد و گفت اگر اوضاع در شرق اوکراین همچنان رو به وخامت بگذارد سران هفت کشور قدرتمند صنعتی جهان بر دامنه تحریم‌ها علیه روسیه می‌افزایند. صدر اعظم آلمان ضمن تاکید بر ارزش‌ها و مسئولیت‌های مشترک سران جی 7 ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را به عنوان نقض حقوق بین الملل محکوم کرد. آنگلا مرکل شامگاه گذشته هم در گفتگو با دو شبکه تلویزیونی آلمان گفت همه اعضای گروه هفت دارای ارزش‌های مشترک هستند و الحاق شبه جزیره کریمه توسط روسیه نشان داد که آن کشور تصور و برداشت دیگری از این گونه ارزش‌ها دارد و به این ترتیب بازگشت روسیه به صف کشورهای جی 7 در حال حاضر امکان پذیر نیست.
Der Annexion der Krim auch hat Russland gezeigt, dass dort doch sehr unterschiedliche Vorstellungen da sind und im Augenblick die Rückkehr von Russland nicht möglich.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ادامه این گفتگو ضمن تهدید روسیه به تشدید تحریم‌ها در این حال یادآور شد روسیه در مورد برخی از مسائل از جمله برنامه اتمی ایران و یا جلوگیری از این برنامه و همچنین جنگ داخلی در سوریه یکی از شرکای ماست.
In Fragen des Nuklearprogramms mit dem Iran oder der Verhinderung Nuklearprogramms des Iran, in Fragen auch der in Syrien im Bürgerkrieg Russland ein Partner sein wird.
پیش از گشایش همایش جی 7 باراک اوباما هم در آلمان روسیه را به توسعه طلبی در اوکراین متهم کرد و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم از سران شش کشور دیگر گروه جی 7 خواست در برابر رفتار روسیه قاطعیت از خود نشان دهند و دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در سخنانی در همایش جی 7 خواهان تشدید تحریم‌ها علیه روسیه شد. این برای دومین بار است که هفت کشور قدرتمند صنعتی جهان بدون حضور روسیه درباره مسائل اقتصادی و سیاسی دنیا به تبادل نظر می‌پردازند. در دستور کار روز دوشنبه همایش سران هفت کشور صنعتی جهان جی 7 موضوعهای مهم دیگری مانند حفظ محیط زیست، جلوگیری از گرمایش زمین، پیکار علیه تروریسم و فقر و گرسنگی در جهان قرار داشت. در اجلاس روز دوشنبه حیدر العبادی نخست وزیر عراق و تنی چند از سران کشورهای آفریقایی و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم حضور داشتند. العبادی در حاشیه این همایش با باراک اوباما دیدار کرد و درباره پیکار علیه گروه خلافت اسلامی و یا داعش در عراق و سوریه به گفتگو نشست. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 14:14:30 در واقع 14:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها با رادیو فردا بمانید.